بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. روایتی از امام صادق علیه السلام به این مضمون نقل شده، حضرت می فرمان که لا یعد العاقل عاقلا حتی یستکمل ثلاثا. آدم عاقل عاقل به شمار نمیاد مگه اینکه سه چیز رو کامل کنه. تو خود این هم نقطه هایی هست، مثلا این سه چیز با عقل ارتباط دارد، اینکه که عقل داشته باشه این سه چیز رو در خودش پیاده خواهد کرد. بعد کلمه استثمال توشه، معلومه که باید طلب کرد، جستجو کرد، کار کرد، زحمت کشید، بعد استثماله. خب این سه چیز چی هستن؟ یکی هر ستاش چیزای سخته، یکیش اعطاء الحق من نفسه علی حال رضا و الغضب، در همه حال حق مدار باشه، حق رو نسبت به دیگران رعایت کنه، چه حال رضا و چه حال غضب، چون وقتی که خوشه چون وقتی که ناخوشه. در همه حالات مراقب باشه که از مدار حق بیرون نره. خب این خیلی کار میخواد و ما همینجور که زحمت میکشیم برای امور مادیمون، برای کارهای علمیمون، خب یه بخش بسیار مهم و عمده که به سعادت ابدی انسان گره خورده استکمال در این فضائل هست. خب اصلا جالبه که حضرت این رو به عقل ارتباط داده، کسی که عقلش کامل باشه، عقل در او باشه، در پی این خواهد بود که در همه حالات، چه در رضا چه در غضب، بر مدار حق رفتار کنه. خیلی اهمیت داره. مثلا در دوره ما آمیختگی مباحث روحانیت با مسائل سیاسی زیاده، خب همیشه همین مسائل هست، آدم روی این مدار هست، مدار حق، چون وقتی گستگی خوشش میاد، چون وقتی گستگی خوشش نمیاد، حال رضا قدر در مدار امساق و حق قدم برداره. این اخلاق الهیه و اخلاق عاقلانه هست که عقل بسوشی اینجوری عمل میکنه، غیر از این خراب میکنه، یا در محبتش افراط میکنه یا در غضبش افراد میکنه، که هر دوتا به جای نادرستی منتهی خواهد شد. این یکی دومیش اینه، و ان یرضا للناس ما یرضا لنفسه. میبینید این مورد و مورد بعدی همش هم در ارتباط با انسان با دیگران، هر چی که برای خودش میپسنده برای دیگران هم بپسنده، خیلی مهم هست. ما هم شنیدیم این رو و دیدیم از روایات این آقا، لیکن این یک عصف اجتماعی فوق العاده مهم، یکی از مبانی اساسی حیات اجتماعی اسلامه که انسان اونچرا که برای خودش میپسنده برای دیگران بپسنده. اگر این اخلاق گسترش پیدا بکنه، ببینید چقدر مهر و محبت و اینها شدید خواهد شد، چقدر مشکلات کم میشه. اگر این اصل اخلاقی اجتماعی گسترش پیدا کنید، این رو باید ترویج کرد، این رو باید دائم داشت، در خود پیاده کرد. در جاره بیدر تازه اینا عاقل، اینو به عقل رفت میده، معلوم میشه که سنان که هم برای خودش، هم برای زندگی خانوادگیش، هم برای زندگی اجتماعیش این بهتره، حتی برای وضعیت درونی، از درونیش، چون که غیر از این باشه در دام حسد و کینه و بغض و اینها میفته. یکی چیزی که مقابل اونا هستش همینه که برای دیگران، اون چیزی که برای خودش میپسنده برای دیگران، مطلق دیگران بپسنده، هم به پسندی که برای خودش و برای دیگران باشه. خب حتی برای خودش هم چقدر آثار داره. اگر این نباشه اصلا در دام رسائل اخلاقی میافته که اونها شکنجه هست، عذاب نفس مضاف بر آسیب های اجتماعی که داره. این دومی و اما سومی و استعمال الحلم عند الاسف، بردبار باشه در وقت لغزش. این لغزش معلوم میشه این لغزش دیگران، از کسی که در مقابلش هست با او کار داره لغزشی مشاهده کرد، بردباری نشون بده، حلیم باشه، زود از کوره در نره، زود همه چیز به هم نریزه، تحمل بکنه. تحمل خیلی مهمه در مسائل اجتماعی، تحمل خیلی اهمیت داره در بودن با دیگران در خانواده یا جای دیگر. با حلم برخورد کنه، بزرگوار باشه، متین باشه، اینا اهمیت داره برای خودش. اصلا حضرت میفهمن عاقل عاقلی نیست مگه اینا رو داشته باشه. از عقل هم که داشته باشه باید این گونه باشه. معنی عقل در جایی بکار میگه که در پی بایدهایی ازش برای خودشه و نوایدهایی که برای خودش. خیلی، این هم از روایت امام صادق علیه السلام در کتاب الوغول صفحه 31 استفاده می‌داریم، نقلی از کلمات قصار حضرت امام صادق علیه السلام. عبارت اینجوری: لا يعد العاقل عاقلا حتی يستكمل ثلاثا، ارفاع الحق من نفسه على حال الرضا والغضب و ان یرلا للناس ما یرلا لنفسه و استعمال الحلم عند الاسره. بحث ما در فصل 17 راجع به مقوله عین بود. به طور خلاصه جلسه قبل عرض کردیم عین نسبت هیئت حاصله برای شیء است از جهت نسبتش با مکان. گفتیم که ارتباط عین با مکان خیلی شدیده، از همین رو ادامه بحثا بیشتر روی مکان گره خورده. در بحث مکان 3 مطلب هست: یکی این که اصلا مکان ما داریم یا نداریم، دوم این که امارات و علائم و نشانه های مکان چیه، دوم این که حقیقت مکان چیه. خب ما این 3 رو بحث کردیم، بسیدیم به این قسم مسئله سوم که حقیقت مکان چی هستش. 5 قول در حقیقت مکان مطرح بود، 4 قول مطرح شد. قول پنجم این بود که مکان بوده. در سقب یه توضیح مختصری داریم ولی نیاز به توجه و دقت بیشتر هست. منظورشون از بود در اینجا همون حجمه، یعنی همونی که ما بیشتر به شکل جسم تعلیمی میشناختیم، اما اینجا به نحو مساوی این نیزن توضیح خواهم داد. بعد و حجم یا همون جسم تعلیمی ما 2 جور داریم. یه وقتی بعد و حجم عرضیه، یعنی همونی که عارضه بر جسم طبیعی میشه، هیچ وقت هم بدون جسم طبیعی اصلا وجود نداره، چون عرضه، عرض بدون موضوع جوهری متحقق نخواهد بود. اگر شما جسم طبیعی داشتید طبیعتاً بود و حج و جسم تعلیمی هم آرزه بر اون میتونید داشته باشید و قصن هم دارید، اما جدایی از جسم یا نمیتونید چون حج رو در نظر بگیرید که حج و بود عرضی باشه. اما اون چی که در اینجا مطرح هستش خیلی مشابه اونه و یه فرق میکنه و اون فرق باعث که بهش بگن بود و حجم جوهری مجرد. چرا بهش میگن جوهری؟ به خاطر اینکه متقلم بر جسم طبیعی نیست، چه جسم طبیعی باشه چه نباشه اون سر جای خودش هست. اون رو که ما به عنوان مکانش میشناسیم، اما حجمی که جسم توش جا میگیره و ما الان بهش میگیم مکان، چه ما جسم داشته باشیم چه جسم نداشته باشیم اون سر جای خودش هست. خب ما الان بهش میگیم جوهری، پس بود و حجم جوهری. چه میگید مجرد؟ به خاطر این هستش که چون این حقیقتی که ما در پیش هستیم یک حقیقت مادی نیست، نه با ماده گره خورده، اما از ماده اولا و ثانیه، و نه حتی با صورت جسمیه گره خورده.
با هیچ یک از این دو تا پیوند نداره. این بحث اگر تثبیت بشه به تعلق در این در جلد 4 اصل مفصل بهش پرداخته، این بحث اگر تثبیت بشه و مسئله مکان یعنی بعد جوهری تجردی تثبیت بشه، تو مباحث عالم مثال خیلی ارزشمنده. تو ما در مباحث عالم مثال و اونجا هم جسم داریم، جسم مثالیه، یعنی ابعاد داریم. و اگه ابعاد داریم، ابعاد باید مکان داشته باشه. مکانش رو باید چیکار کنیم؟ این بحثی که در اینجا میگذرونیم، یعنی وقتی ما به مکان یک حقیقت در واقع جوهری تجردی براش قائل شدیم، حالا این میتواند حتی بحثی از پرسش‌های ما رو در عالم مثال هم سامان بده، اونجا هم حل و فصل بکنه. در هر صورت این دیدگاهی هستش که رواقیون و افلاطونیان و همچنین خواجه نصیری و احتمال بسیار قوی شیخ اشراق و همچنین ملا صدرا این عقیده را پذیرفتند که منظور از مکان حجم و بعد جوهری تجردی هست. این قول پنجم این رو در واقع جلد چهارم اسفار چندین صفحه ملا صدرا راجع به تک تک اجزا و کلماتش بحث کرده. همین مقدار واژه‌ای که در اینجا به کار رفته توضیح شده داریم در همین مقدار.
تحقیق چی؟
اون عرضی حتما با جسم طبیعی باشه تا اون تقوام داشته باشه، اما اون جدایی از جسم تعلیمی خودش از لذا جسم به او میره، از او جدا میشه یا در او سکونت پیدا میکنه. یعنی حرکت جسم انتقال از این مکان یا به سوی این مکان موجب تحولی در این مکان نمیشه. مکان در جای خودش هست. پس مکان اگر گفتیم بعد و حجم هست، ارتباط تقونی با مسئله جسم طبیعی نداره. برخلاف حجم و بعد عرضی خیلی به هم نزدیکن. یعنی همونی که شما حجم و بعد جسم تعلیمی گفتید، همون فراخی که در نظر گرفتید همه هست. مجموعه فضای چون میدونید که جسم طبیعی فقط این چیز بیرونی که نیستش، که مجموعه این فضا که جسم طبیعی درش رفته ما به اون میگیم حجم و جسم تعلیمی. حالا شما این رو یه وقتی عارض و جسم طبیعی میدونید، یه وقتی نه مکان جسم طبیعی میدونید، این رو با هم فرق میکنن. توجه کنید، لذا جسم ممکنه به سوی او بره، ممکنه در او باشه، ممکنه از او منتقل بشه، ولی اون سر جای خودش هست. بله؟ اشاره هستی مثلا میگه این مکان، اون مکان الان مجرد اشاره هستی تجارت برزخی داره، در تجارت برزخی اشاره هستی برمیداره، ولذا عالم برزخ رو عالم محسوس میدونن، عالم حسیه. حالا تفاوت عالم مثال عالم این تجارت برزخی بالا ماده در چه چیزهاییه، تا کجا ماده از صورت جسمیه، به چه شکل جرمانیت، چه چیزهایی کم میشه، اما از کردم واقعا دیدگاری هست که در عالم مثال یعنی راجع به اجسام مثالی باید حل و فصل میشه، ولی اونجا هم حالا حسی میدونن، یعنی قابل اشاره حسیه میدونن. خیلی خوب، پس بنابراین این قول پنجمی است که در ارتباط با مکان مطرح شده. میگه واسه والخامس انه بعد یساوی اختار الجسم المتمکن فیکون بعدا جوهریا مجردا عن الماده. قول پنجم اینه که مکان بعده. البته بعد وقتی میگه منظور ایشون از بعد حجمه، چون بعد اطلاق داره، هم خط رو میگیره، هم سطح رو میگیره، هم حجم و جسم تعلیمی رو میگیره. اینجا منظور از بعد این حجمه. این فرماد والخامس انه بعدن یساوی اختار الجسم. از قرآن بعدی مشخص میشه این بعد یعنی چی، مساوی هستش با اختار جسم، اختار قوس‌های سگانه‌ای که جسم داره، این کاملا مساوی با اوست. کدوم جسم؟ جسمی که متمکن استش و در اون جا داره. پس بنابراین ما باید بگیم مکان سیکون و بعدن جوهریان. چرا گفته جوهری؟ توضیح اصلا نداره الان. برای اینکه این فرق میکنه با بعد و حجم عرضی. بعد و حجم عرضی عارض بر جسم طبیعی، بدون جسم طبیعی اصلا تحقق نداره. در حالی که این بعدی رو که الان ما باش روبرو هستیم، این ربطی به جسم متمکن نداره، بلکه جسم متمکن با اون نسبت پیدا میکنه. طرف نسبت جسم طبیعی هسته، طرف نسبت جسم طبیعی هست. با این بیان میدونیم چی؟ یعنی این که وقتی جسمی در یک مکانی جای گرفت، وقتی جسمی در یک مکانی جای گرفت، ما اینجا یک جسم طبیعی داریم، یک جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی داریم، یک حجم و بعد مجردی داریم که ارتباطی با این جسم نداره. جسم توی اون میره، جسم از اون منتقل میشه، جسم در اون جایی میگیره. فیکون و بعدم جوهری، یعنی بعد جوهری هست، مجرد از مانده. پس بعد جوهری تجردی، این قولی که با قول افلاطون و رواقیین و صارف المحقق و طوسی، قول افلاطون و اشراقیون، یعنی اونایی که ارسطویی نبودن، اون ارسطوییان قول قبلی رو قبول کردن، معلم اول این ارسطو، ارسطوییان قول قبلی رو قبول کردن، اما اشراقیون و افلاطون و محقق طوسی و به احتمال زیاد هم دیگه نگاه نکردن، ولی حتما به این شکل هست که شیخ اشراق، چون محقق طوسی هم بیشتر در فضای شیخ اشراق حرکت می‌کنه، شیخ اشراق چون قول افلاطون و رواقیون رو مطرح کرده اینجور باید باشه. محقق طوسی در خیلی از آرا و نظریات تابع شیخ اشراق هست، یک فیلسوف مشای اشراقیه. خیلی از جهان نشون میده که اشراقیات از جمله همینجا، مثلا برخلاف ابن سینا و فارابی که در فضای ارسطوییان اون قول رو قبول کردن، ایشون اون قول رو مطرح نکرده، قول دیگری رو فرض کرده. وقتار اول محقق طوسی و صدر المتعلم ملا صدر در جلد چهارم اصفار این بحث رو برگزیده و مفصل توضیح داده. فاضحی اقوال هم خمسه شدن. این بحث به درد حل و فصل پاره ای از مباحث عالم مثال هم خواهد خورد و برای پاسخ گفتن به بحثی از سوالات اونجا مفید به نظر میرسه. بود یعنی مقدار، بود یعنی مقدار. حالا بود که مقدار هسته، ممکنه خط باشه، ممکنه سب باشه، ممکنه جسم تعلیمی باشه، در همین فضای جسم تعلیمی یا حجم. ولی جسم تعلیمی که میگن معمولا به حجم عارض بر جسم طبیعی میگن، توجه کردید؟ گرچه ملاکن هیچ فرقی با اون سری که الان ما میخونیم نداره، نشان میتونیم بهش بگید جسم تعلیمی، تو فضاییه، تعلیمی فضاییه، توجه کردید؟ این تو ریاضیات بخش هندسه از او حرف میگن، کاری به جسم طبیعی ندارن. حالا همون رو که عارضه بر جسم طبیعی نباشه، خودش استقلال داشته باشه، اگر اینو قبول کردیم اون رو ما میگیم بهش مکان. ما به اون چنین چیزی، یعنی به همون شکل فضایی هندسی، ما بهش میگیم مکان. اگر عارضه بر جسم طبیعی نباشه و متقبل به جسم طبیعی نباشه. بله؟ بله؟ بله بله اینجا هست، بدون اینکه جسم طبیعی در کار باشه این مکان سر جای خودش هست. ظاهر کنم بزرگترین نشانه اینه که مکان به اون نسبت پیدا میکنه، یه چیز خارج از جسم طبیعی هستش که جسم طبیعی به اون نسبت پیدا میکنه، میتونه به سوی او بره، میتونه از او جدا بشه، میتونه در او باشه. اینا خودش نشون میده که این یک هویت استقلالی جدایی از خود جسم طبیعی و حتی حجم عارض بر جسم طبیعی داره. حالا الان میخوام بگیم جا هم از این هستش که در عالم ماده باشه یا الان در زخ باشه.
حتی ما الان تصور میکنیم مثلا
این اشاره رو کنیم
باز ماده هست،
نه این بحث مکان ارتباطی با ماده بودن نداره، توجه کردید؟ خود مکان این شی ربطی به مادی بودنش نداره. بله جسم طبیعی مرتبط با مادی هستش، خیلی از چیزها مرتبط با مثلا قوای حالی در جسم، همه اینها مرتبط با ماده هستن، ولی این چیزی ارتباط با ماده نداره. لذا میتواند در عالم ماده باشه، میتونه تو عالم تجارت برزخی باشه. بحث تجارت عقلی اینجا مثلا نیست، چون بحث ابعاده. پس من این ابعاد سگانه، همین بحثی که ما تو عالم مثال مثلا میتونیم، ما نمیگیم عالم ابعاده. وقتی عالم ابعاد باشه، پس هر وقت شما بعدی رو در نظر گرفتید که در مسیر امتداد پیدا کرده، ما به این میگیم مکان. حالا اما از این که جسم طبیعی درش بره یا جسم برزخی درش بره، تفاوتی از این حیث نداره، براش اهمیت از این حیث نداره، هویتش وابسته به ماده، صورت، صورت جسمیه و امثال اینها نیست. ممکن است که در عالم ماده جریان پیدا بکنه، یعنی چی در عالم ماده جریان پیدا بکنه؟ یعنی جسم مادی در اونجا قرار بگیره، و ممکن است که جسم مثالی باشه. حالا این مناظرات هست، هم پایین تر میاد، این دو تا قول، دو تا قول برجسته در بحث مکانه، این قول ارسطویان، این قول افلاطونیان، و همیشه هم در طول تاریخ این متغیرات بینشون مطرح بوده. ششمین قولی که در اینجا هست، البته پنج قول در حقیقت مکان هست، این که میگم ششمین، این ششمین گروه از دانشمندان که اظهار نظر کردن راجع به مکان، و الا این قول ششمی در حقیقت مکان نسبت منکر مکان هست. ششمین قول این هست که ما چنین چیزی نداریم، واقعا مکان چیزی که شما بخواید مشخص بکنید جدایی از امور دیگر، ما چنین چیزی نداریم. الان میفرماد با توجه به این که اون علائم و نشانه ها و امارات چارگانه ای رو که به نحو بدیهی برای ما واضح بود و میدونیم در خارج چیزی ازش این ساعت و علامت رو داره، پس قطعا ما یه چیزی خواهیم داشت که در خارج این چهار علامت و چهار نشانه رو خواهد داشت، منتها شما میخواد بگید اون مکان نیست. اگر مکان نیست، پس باید او رو برگردیم به یکی از مقوله های نهگانه دیگر، یعنی او تبدیل به جوهر بکنید یا باید تبدیل بکنید به اعراض دیگر. اگه کسی مکان رو به طور مطلق انکار بکنه طبیعتاً باید اون چیزی که این چهار نشانه رو داره باید به یکی از اون نه مقوله دیگر برگرده. ایشون میگه از میان همه اون نه مقوله دیگر هر چی شما دقت بکنید، نزدیکترین مقوله‌ای که به همونیه که این چهار نشانه و علامت رو داره اسم مکان نمیگه، چون آقا میخواد بگه مکان وجود نداره، اون چیزی که این چهار نشانه و چهار علامت داره، از میان این نه مقوله که میگذیم، مقوله که خیلی نزدیکه که اون امری که این چهار اماره رو داره رو به اون نسبت بده، این مقوله وضع هست. پس او رو باید بگذیم مقوله وضع، در حالی رو که به دو دلیل نمیشود اون چیزی که این چهار علامت رو داره او رو انتصاب بدیم به مقوله وضع. یعنی به دو دلیل ما نمیتوانیم اون چرا که این چهار علامت داره به مقوله های دیگه اجا بدیم که از میان اون مقوله ها بحث مقوله وضع مطرح هستش. این دو دلیل چیه؟ یکی از این دو دلیل این هستش که گاهی از اوقات شما میبینید شی و جسمی انتقال حرکتی پیدا میکنه ولی هیچ مقوله از اون مقوله های نهگانه تغییر نمیکنه، نه جوهر تغییر میکنه نه بقیه مقوله های عرضی تغییر میکنه. پس نشون میده که اینجا اونی رو که متغیر هستش با اونی که ثابت هستش، اونایی که ثابت هستن چیه؟ متفاوت هستن. ببینید یک جسمی هست، مثال رو میشه اینجوری زد، فرض کنید تو ماشین نشسته رو به طرف شمال و پشت سرش جنوب، سمت راستش مثلا مشرق، سمت چپش فرض کنید که مغرب. خب این ماشین روشن میشه، یه مقدار حرکت میکنه، 2 متر مثلا حرکت میکنه، خب انتقال پیدا کرد، انتقال در واقع حرکتی پیدا کرد یا حرکت انتقالی پیدا کرده. یه چیز اینجا تغییر کرد، ما یک متغیر اینجا داریم، ولی هر چی راجع به مقوله های دیگر این شی که نگاه میکنیم همشون رو ثابت میبینیم. مثلا جوهرش میبینیم ثابته، همینطور متاش ثابته، نمیدونم چیز دیگه ثابته، ثابته، از جمله وضع هم ثابته. ما ممکنه راجع به چیز دیگه حرفایی داشته باشیم ولی بیشتر همش رو وضعه. وضعش هم چیزش ثابته. چرا؟ چون اجزای درونی ماشین نسبتش به همدیگر همون نسبت رو دارن و همچنین نسبتش با کل جهان پیرامون هم همینه. یعنی چی؟ در واقع روبروش به طرف شماله، پشت سرش به طرف جنوبه، همون وضعیت رو نسبت به عالم بیرون هم داره، اجزای درونیش هم همون وضعیت را دارا هستن. پس بنابراین شی منتقل شد بدون اینکه اون اعراض دیگر دچار تغییر تحول بشه. بیشتر اینجا مد نظر مقوله وضعه، یعنی بدون اینکه وضعش تغییر بکنه. پس وضعش تغییر نکرده ولی یک انتقال پیش اومده. این نشون میده که اون چیزی رو که این چهار علامت رو داره ما نمیتونیم به مقوله وضع یا مقوله های دیگر ارجاع بدهیم. این یک دلیل. و اما دلیل دوم، دلیل دومی هستش که گاهی از اوقات یک شیئی هم جوهرش تغییر میکنه هم تمام اعراضش تغییر میکنه، اما اون چیزی رو که این چهار تا نشانه رو داره اون تغییر نمیکنه. پس معلوم میشه که ثابت و غیر المتغیر، همین روند رو در اصطلاح قبلی داشتیم معکوسش، اینجا عکسش رو پیاده میکنیم. اینجا میگیم شی ثابته، هیچ حرکت نکرده، ولی تمام مقوله های دیگر عوض شده. پس معلوم اون چیزی که ثابته و اون همونیه که اون چهار علامت رو داره، غیر از اون چیزایی هست که تغییر پیدا کرده. این مثل چی؟ مثلا شما فرض کنید که یک کره ای، مثال خوب همینه، یک کره ای در جا خودش هستش، این کره حرکت کرده یا ثابت مونده، درسته؟ یا مثلا فرض کنید که مثال دیگری که میشه برای این زد که تمام جوهر و مقوله های دیگه همش تغییر بکنه، همش تغییر، این مثال کره رو برای اون قسم اول بهتر بزنید. بلا یه چیز رو به نظر بیدید که جوهر و بقیه اعراضش متحول بشه ولی خودش ثابت بمونه. مثل چی؟ مثل فرض کنید یک میوه، میوهی که داره میرسه انواع اعراضش ممکنه تغییر بکنه ولی اون سر جا خودش وایستاده. و امثال اینها مثال هایی رو که میشه زد. پس بنابراین اون چیزی که ثابت هست غیر از این چیزی هستش که تغییر پیدا کرده. بنابراین اون چیزی که این چهار علامت رو داره ما نمیتونیم به مقوله های دیگر و از همه اونا مهمتر به مقوله وضع ارجاع بدیم. حالا با توضیح در مرد می‌فرماد که سادسه ها قول و بعض هم بنکار مکان. ششمین از این اقوال قولی هستش که قول بعض از حکم هاست که میگه اصلا مکان وجود نداره. خب الله می‌فرماد و از کانت الامارات الاربع المذکورت و آنتن بدیهیتن لا یرتاب و فیها. از اونجایی رو که نشانه ها و علائم چارگانهی که ذکر شده این تازه ذکر کردیم دستقه قبل ذکر کردیم اینا بدیهی هستن و هیچ شک و شبهه‌ای در اینا نیسته. یعنی یه چیزی هستش که این چهار علامت رو نشون میده. فعل المنکرین ان یرجعوا الی مقوله الوضع. منکرین حقیقت مکان، منکرین مکان باید برگردونن اون چیزی رو که این چهار علامت رو داره او رو برگردونن به مقوله دیگر. از میان مقوله ها نزدیکترین مقوله، مقوله وضع هست که بهش برگردونن. غیرها من الجوهر و سایر الاعراض لا ینطبق علیه البته. میتواند غیر مقوله وضع از جوهر و سایر اعراض منطبق بر اون چیزی که این اماره های چارگانه برای سر میکنه نیستش قطعا به نحو واضح و روشن، نه جوهر نه بقیه. لکن گرد علیه، لکن اگر ما بخواییم اون چیزی رو که این چهار تا علامت رو داره برگردونیم به مقوله وضع، برگردونیم به مقوله های دیگر که منظور ما مقوله وضع هستش، اگر این کار رو بکنیم سه تا اشکال متوجه ما میشه. اشکال اول، اشکال اول اینه که ان الجسم رو ما ینتقل من مکان الی مکان ما عدم تغییر فی جوهرهی و سایر اعراضهی غیر العین. همین تا همین دو تا جمله چند بار کلمه مکان و عین چی شده؟ جابجا شده و جابجا میشه. به این رو باید مراقب بکنیم. اصل بحث ما راجعه مکان هسته. بله به محض اینکه راجعه مکان اجام نگر کردیم بحث عین هم متفاوت خواهد شد. ان الجسم رو ما ینتقل من مکان الى مکان ما عدم تغییر فی جوهر. شما این یک جسمی از مکان به مکان دیگر منتقل میشه، یک تغییری حاصل میشه ولی نه در جوهر و نه در سایر اعراضش هیچ تغییر و تحولی اتفاق نمیفته. اینجا بیشتر مد نظر چیه؟ مد نظر مقوله وضعه. و الا اگه بخوایم خیلی دقیق بشیم که اشکالات زیادی هست. مثلا وقتی که حرکت اتفاق افتاد قطعا متا عوض میشه ولی چون متا مقوله ای نیستش که ما اون چیزی که این چهار علامت رو داره بهش برگردیم لذا اشکالی وارد نمیشه. توجه کردید؟ یعنی ممکنه حتی برخی از مقوله های دیگری که در شیحتش هم تغییر بکنه، یه خیلی عنایت به اونها نیست. درازه گرد. حالا میشود این ضعف ها رو در عبارت برطرف کرد، این میشود عبارت به گونه ای پردازش کرد این ضعف ها برطرف بشه. اما در حقیقت این عبارت که ما پیش روی داریم ان الجسم رو به ما ینتقل من مکان الى مکان. جسم مثلا اون ماشینی که مثال داریم از یک مکان به مکان دیگه منتقل میشه ولی نه جوهرش تغییر کرده نه سایر اعراضش، یعنی وضعش تغییر نکرده. پس معلوم میشه شما مکان را نمیتوانید به وضع برگردونید. وقتی به وضع نتونید برگردونید طبیعتا به بقیه مقوله ها هم خیلی روشنه که بر نمیگرده. پس بنابراین معلوم میشود که اون چیزی که ما به عنوان همونی که اماره های چارگانه به او دلالت داره اون نمیتونیم به وضع برگردونیم، اون چیز دیگریه و باید حقیقه دیگری برای ثابت بکنیم به نام مکان که نسبت شی با مکان بشود مقوله عین.
خیلی در رد کردن اینکه نمیشه برگردونیم
مثلا
آره همین مثال که زدیم الان وضعش کاملا ثابته. نگاه کنید وضع این ماشین وضع چی؟ حالا ما به وضع میرسیم. وضع این نسبت اجزای شی به یک دیگر و به حقایق بیرون.
نقطه اول با نقطه دوم
خب بنابراین اشکال هست که ما این وضعی که شما میگید منظور وضع چیه؟ آیا وضع شخصی جزئی مد نظره یا وضع کلی؟ وضع کلی یعنی به لحاظ مثلا حالا اجزای درونی چه تغییر نکرده، به لحاظ این وضع که میگم غالبا به طرف جهات سکت در نظر داشتن، توجه کردید؟ ولی اگر بخوایم دقیق بشیم تو مقوله وضع، خب بالاخره نسبت این شی با اون تکه سنگی کنارش اول بود الان چی شده؟ عوض شده و تغییر پیدا کرده. بله نسبت به جنوب و شمال و شرق و غرب و پایین و بالا و اینها عوض نشده، ولی نسبت خیلی از چیزی که در پیرامونش هست شده عوض شده. نه دیگه اونا که نزیده دیگه داشتن نداره دیگه، شمالی 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 پایز داریم منظور نیسته، این در این جانب درسته؟ در این جانب این از این طرف این از این بر این از این بر این از این بر همین نگاهی رو که شما دارید به نظر متعارف و معمولی ببینید جهاتش تغییر نکرده. شما نمیتونید دیگه الان به طرف شمال نیست، به طرف مثلا شمال شرقه، نه شمال واقعا و سمت راستش به طرف شرقه، سمت چپش هم به طرف غربه و همینجور درجه کردید. پس این همین متعارف وضع متعارفی به نظر وضع ثابته ولی مکان چی؟ تغییر کرده. پس معلوم شد اون چیزی که تغییر کرده غیر از اون چیزی هستش که ثابته، المتغیر و غیر ثابت. پس بنابراین نمیتوانیم به مقوله وضع برگردانیم. این یک نظر، این یک نظر. و اما در واقع دلیل دوم، یعنی ایراد دوم که معلوم شد مکان رو به وضع نمیشود برگردیم. و ربما یعرض و تغییر فیه معدم الانتقال، و چه بسا عارض می شود شی را تغییر در جوهر و سایر اعراض. فیه رو بزنید به همونی که قبلا داشتیم که ما عدم تغییر فی جوهری و سایر اعراضه. و ربما یعرضه تغییر فیه ما عدم الانتقال، میبینید در جوهر و سایر اعراض تغییر و تحول اتفاق می افته ولی هیچ انتقالی صورت نگرفته. اینجا همون استدلال آمونتا معکوسشه. اینجا باز میگیم چی؟ میگیم از ثابت و غیر المتغیر. اونجا میگفتیم المتغیر و غیر ثابت. اینجا میگیم چی؟ از ثابت و غیر المتغیر. یه چیزی ثابت داریم بقیه همه دارن تغییر میکنن. جوهر تغییر کرده، بقیه مقوله تغییر کرده، وضع تغییر کرده، اما با این حال مکان شی تغییر نکرده. مکان شی تغییر نکرده. اینجا رو میشه مثال زد. به نظرم به همون کره مثال با اینجا خوبه. حالا مثلا برای کره، مثلا فرض کنید که کره از جهت حرکت انتقالی حرکت نمی کنه، دور محور خودش مثلا می گرده، درسته حرکت انتقالی نداره، مکانش تغییر نمی کنه، یه چیزی ثابته ولی با اینا وضعش تغییر بیشتر بحث وضعه. این مثلا گرانه هم مال همینجا این ما باشیم و رو با ما یه عرض و تغییر فیه معدم الانتقال. پس مثال خوبش اینه. حالا من می خواستم چون برای جوهر تغییر در جوهرم مثال بزنم، به میوه مثال بزنم. اینشون در عبارت داره که تغییر در جوهر و سایر اعراض اتفاق میفته ولی هیچ انتقالی صورت نمیگیره. چه چیزی رو باید پس کنیم؟ کره هم مثال خوبیه ولی کره اشکال، مثال کره اشکالش اینه که حرکت جوهری و تغییر جوهری توش اتفاق نمیفته. و ربما یعرض و تغییر، شما فرض کنید کره در نظر بگیرید که میتواند حرکت جوهری هم درش اتفاق بیفته، این تغییر جوهری درش اتفاق بیفته، بقیه اعراضش هم تغییر بکنه و همینجور وضعش هم که براحتی اصل وقت اینجا وضعش هم تغییر میکنه ولی هیچ حرکت انتقالی هم نداره، تغییر خودش هست. این چیزی که ثابته غیر از اون هست که متغیره. اگر عبارت ها فقط میرفت به طرف نسبت مکان با وضع خیلی راحت تر مباحث پیاده میشد. و ربما یعرض و تغییر بیه معدم الانتقال، فل مکان غیر الجمی، پس مکان غیر از همه هستش، حتی وضع، حتی مقوله وضع. خب پس بنابراین ما با این بیان رو که الان گذراندیم قول ششم رو که منکر مکان بود رو رد کردیم. هشت قول باقی مونده که با اینا رو حل و فصل بکنیم. الان میتونم دو قول اول، یعنی این که بگیم مکان هیولا هست یا این که بگیم مکان صورت هستش، این دو تا با اون اماره های چارگانه ای که ما پیشتر گفتیم قابل انطباق و تطبیق نیست. دو تا بیان میاره، دو تا بیان مطرح میکنه که بگه با اون اماره های قبلی قابل تطبیق نیست. ما چهار تا اماره برای مکان داشتیم، چهار تا علامت داشتیم. شما میگید حیولا یا صورت مکان هستش. حالا رو پیاده بکنیم. دو تا بیان اینجا داره. بیان اول این هستش که مکان اونی هستش که شی با حرکت به سوی او میره یا با حرکت از او منتقل میشه یا در او ساکن میمونه. این علامت قابل انطباق بر حیولا یا صورت نیست، چون حیولا با حرکت به دست نمیاد یا با حرکت از حیولا دور نمیشن. صورت با حرکت به دست نمیاد یا با حرکت از صورت دور نمیشن. پس معلوم میشود که صورت و حیولا نمیتوانند مکانی که ما دنبالش هستیم و اون چهار علامت رو باید داشته باشه، اون نیستش. مکان این نیستش که ما به عنوان حیولا و صورت میشن. این یک نقد بر این دو تا قول. نقد دیگری این هستش که جسمی که مرکب از ماده و صورت هستش رو معمولا به حیولا و مادهش نسبت میدن. منظور از ماده در این دستان که درست قبل از کردیم هم ماده رو هم ماده ثانیه هستیم. این عبارت بیشتر ماده ثانیه مده نظر. مثلا ما یه اصلا میگیم جسم چوبیه، میگیم این جسم آهنیه، نسبت میدیم به مادهش، به مادهش نسبت میدیم، در حالی که چنین انتظاری به مکان مطرح نداره، مطرح نیستش. اگر فرض کنید مثلا ما بخوایم شی رو با مکانش نسبت مکانش در نظر بگیریم، اینجور نیستش که در شرایط عادی وقتی میگیم این جسم چوبی هستش یا آهنی هستش، مثل همین رو در باب مکان به کار ببریم، مکان شی به کار ببریم. اینا بیان دو بکنم. حالا نه تا اویاده جزی هستش که احس خواهم کرده هست. می فرماد ول قول به انه الحیولا رسول الله تنطبق علیه الامارات السابقه. این که بعضی ها گفتن مکان همون حیولاست یا صورت هستش، اون اماره های سابق، اماره های چارگانه که گفتیم منطبق بر هیچی که از این دوتا نمیشه. خب چرا؟ این چرا رو با دو بیان آورده. فَإِنَّ الْمَكَانَ یطلب بالحركه و یترك بالحركه و الهیولا و کدستوره لا تطلبان بالحركه و لا تترکان بالحركه. اولین اماره از امارات مکان این بود که در واقع مطلوب به حرکت و مطلوبی به حرکت هستش. خب این اماره قابل تطبیق بر حیولا و صورت نیست. مکان یطلب بالحركه و یترك، ولی حیولا و همچنین صورت نه مطلوب به حرکت هستن نه مطلوب به حرکت هستن. اصلا این بحث در فضای کون و فساد اینها هم خیلی خوب معنا میده مضاف، ولی که باید مواظب باشیم منظور حرکت در اینجا حرکت انتقالیه نه حرکت جوهری، چنانچه مکان را با حرکت انتقالی به دست میارن یا رها میکنن نه حرکت جوهری. زیر وقت اشکال نکنید که صورت با حرکت به دست میاد و با حرکت ازش دور میشه، اون حرکت جوهریه نه حرکت نقلی انتقالی. خب این در واقع یک نقد بر این دو قول. اما نقد دوم، این نقد دوم اختصاص به اون قول داره که حیولا رو مکان حساب بکنه. نقد قبلی مال هر دو قول بود، این هم قولی که مکان رو حیولا میدونست هم قولی که مکان رو صورت میدونست. اما این نقد دوم، این و ایزن که میگه نقد دومه، این نقد دوم نسبت به اون قولی که حیولا رو مکان میدونه اشکال دوم هست، ولی نسبت به اون قولی رو که صورت رو مکان میدونه اشکال به اون وارد نکرده مستقیم. ممکنه ازش استخراج یک اشکال مشابهی برای صورت بکنیم، ولی تو عبارت بهش نفرده. خب اشکال دوم چیه؟ و ایزن المرکب، من از مرکب اینه که مرکب از ماده و صورت. و ایزن المرکب و یونتب و الالحیولا، منظور از حیولا در اینجا میتونه حیولا اولا و ثانی باشه، ولی بیشتر اینجا به خاطر بحث نسبتی که داریم حیولا ثانی مد نظره. و ایزن المرکب و ینسب الی الحیولا، مرکب رو نسبت میگن به حیولا. مثلا میگن باب خشبی، شیء خشبی، یا مثلا میگن شیء حدیدی یا من حدید، به مادهش نسبت میگن. و لا ینسب الی المکان، در حالی که جسم و شیء به مکان نسبت پیدا نمیکنه. رجیبی هستی مثلا که به مکان بیشتر نسبت میدن، مثلا میگن فرض کنید که میگن مثلا فلان چیز قومی، میگن یا مثلا میگن خربوزه مشهدی، مثلا انگور فلان جا یا هر چیز دیگر، نسبت میدن به مکانی که تو سامگیر نسبت میدن. تفاوت این دو نسبت این است که در نسبت به ماده شما در واقع اون جنس اون شی رو دارید مشخص میکنید، این نسبت یافتن به مکان این نقش رو ایفا نمیکنه. این توضیح رو بدیم که این مشکلات بهش وارد نشه. توجه کردید این نسبت به ماده پیدا کردن یک نسبت تکوینیه، توجه کردید، یعنی به معنای این که داره جنسش رو مشخص میکنه. یعنی به بیان دیگر ممکنه که در انتصال به مکان هم مسئله نسبت مطرح بشه، در بحث ماده هم انتصال به ماده مطرح باشه، اما واقعا ما میفهمیم دو جور انتصابه. پس معلوم میشود ماده غیر از مکانه. اگه مثلا ما بگیم خربوزه مشهدی با این که بگیم مثلا خربوزه ای که از چنین ماده تشکیل شده فرقی نداره، خیلی با هم فرق میکنه. پس معلوم میشه بیان اخبار این باشه. در هر دو جا ما نسبت داریم، هم نسبت به ماده داریم هم نسبت به مکان داریم، اما این نسبت کجا و اون نسبت کجا؟ و خود این دلیل برای این است که ماده و هیولا غیر از مکان، مکان غیر از ماده و هیولا. خب میدونید که باید هم بود. پس بنابراین قول ششم که رد شد، قول اول و دوم که رد شد، ایشون میفهمد قولی که قابل اعتماده همون قولی است که ارسطو و پیروانش پیروی کردن یا افلاطون و پیروانش پیروی کردن. یه قول اون وسط میمونه که اونم به لحاظ این که هم با نقدهایی که بر قول چهارم میکنیم رد میشه دیگه توجه بهش نشده، علاوه بر اینکه نقطه ضعفی خاصه به خودش هم در درونش وجود داره. فالمعتمد هو القول بالصد، منظور صد بدون قول بالصد این قول چهارم. اول بعد الجوهری المجرد عن الماده این قول پنجم، ولی الفریقین احتجاجات و مشاجرات طویله مسئوله المتصلات، برای هر دو گروه احتجاج ها و مشاجره های طولانی هستی که در کتابای گسترده تر مطرح شده. ولی علامه در ادامه میاد میگه هم بر قول چهارم یه اشکالاتی وارده و هم بر قول پنجم اشکالاتی وارده، گرچه خودی که میل به طرف قول پنجم دارن. حالا میکنیم توضیح کنیم. السلام علیکم.